خبر شده، میطلبه که مسئولین امر به این نگرش اهمیت بدن، یک رتبه خاصی رو براش در نظر بگیرن و یک دلگرمی خاصی رو به کسانی که تولیداتی اینچنینی دارن که بتوانن که در واقع در دنیا که بازار بسیار بزرگی هست، بازار داروی کل دنیا، ایران هم بتواند که وارد این بازار بشه.
بله.
به راحتی این صنایع ما میتوانن کارآفرین باشن، رجوع به سندهای دانش بنیان داروسازی در کشور
داشته باشه
که همین الان در واقع اتفاق افتاده، ما ببینیم که چقدر رشد کرده و جای بله. امیدواری داره که با یک نگرش نو ما بتوانیم جزو کشورهای حداقل 5-6 کشور اول دنیا باشیم و واقعا این امکان پذیر هست.
بله. و ما دست کم به 40 کشور هم الان دارو صادر میکنیم، ولی به هر حال
همینطوره. بله. ما من به شما این مطلب رو بگم، دارو صادر کردن مثل پوشاک صادر کردن نیست. صنعت دارو و دارو رو صادر کردن به یک کشور یک پیچیدگی خاصی داره.
بله. استانداردها بایستی رعایت بشه، همه این مسائل
یا باید رعایت بشه. شما باید بتوانید که در واقع وزارت بهداشت کشور مخاطبتون رو از نظر استانداردهای دارویی بین المللی FDA، استانداردهای اروپا و بس الهازا اونقدر در واقع در رتبه خوبی باشی،
بله،
اونها رو مجاب بکنی که در واقع داروی شما رو خریداری
بکنن. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر
که ما در واقع تونستیم به این مطلب برسیم،
استفاده کردیم. جناب آقای دکتر دوری، دبیر محترم انجمن داروسازان، انشالله که با حمایت بیشتر دستاندرکاران وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی که البته حامی داروسازان هستند، همین اخیراً هم وزیرش خیلی خواستار حمایت بیشتر شد و تلاش و کوشش بیشتر بشود در این موضوع به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا بکنیم. ما آرزو می‌کنیم که در 5 سال آینده به مرز 1 میلیارد دلار برسیم. ممنونم ازتون.
انشاءالله.
خواهش می‌کنم و خدا نگهدار و شبتون بخیر. خب همراهان گرامی، که شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید، یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم که ما سال 98 انشالله داریم تلاش میکنیم که در خصوص صنایع کلان کشور راهکارها، چالشها و همچنین نگاهی به موضوعات مختلف خواهیم داشت و در این مسیر با استفاده از مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی تلاش داریم که در زمینه معرفی صنایع و تهدیدات و فرصتهایی که صنایع مختلف دارند و تصمیمات اساسی که بایستی در مورد عملکرد صنعتگران و همچنین ارائه محصولات اونها بیشتر با شما صحبت میکنیم و تلاشمون این هستش که در برنامه ساعت صنعت یک نمادی باشیم از معرفی صنعتگران عزیز و ارجمند کشورمون. صحبتی کردیم با آقای دکتر رضا دوری، دبیر انجمن داروسازان تهران، که ایشون اطلاعات خوبی رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار دادن. یه موضوع اشاره داشتن به فرهنگ سازی در عرصه مصرف و همچنین ایشون باز اشاره کردن که ما به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کردیم و خواستار این شدن که به هر حال این بیمه ها هم پولایی رو که دارو فروش ها دارن یا دارو سازها و دارو خونه ها به موقع پرداخت بکنن که سند با مشکل روبرو نشه. همراهان گرامی، با توجه به صحبتی رو که داشتیم با دبیر انجمن دارو سازان تهران، الان ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مهندس علیرضا شهبرست که ایشون در بخش نرس کنم تولیدات دارو یا پخش دارو فعالیت دارن، اگه درست بهتر گفته باشم. جناب آقای شهبرست، سلام عرض ادب و احترام، شبتون بخیر. به برنامه ساعت صنعت خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر طاهری و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون.
خب ما در این سلسله از برنامه ها در خصوص اینکه کشور ما یه توانمندی ویژه‌ای داره، خب دست کم 95 تا 97 درصد داروها رو داریم تولید میکنیم و گفتیم در نظام دارویی کشور در این سالها اقدامات خوبی انجام شده، اما یکی از نکاتی که همواره بایستی بیشتر مورد توجه قرار بگیره توزیع یا پخش داروها هست. ببینیم که وضعیت ما در داخل و خارج چگونه است، یعنی در داخل چه مکانیزمی داریم برای پخش دارو و در خارج از کشور چگونه ارتباط برقرار میشه برای صادرات داروهای تولیدی کشور.
در خدمتتون هستم. ببینید بر اساس الزامات سازمان غذا و دارو همونطور که مستحضر هستید، پخش دارو در سطح کشور و فروش اون به داروخانه ها و بیمارستان های سراسر کشور الزاما میبایست توسط شرکت های پخش سراسری دارو انجام بگیره که تقریبا یک رشد زیادی رو ما توی 10-15 سال گذشته توی تعداد این شرکت ها داشتیم و الان قریب به 70 تا 80 پخش سراسری در کشور فعال هستن. البته بخش اصلی بازار در اختیار حدودا 20 تا 25 شرکت اصلی هستش که تولیدات دارویی و داروهای وارداتی رو دارن توزیع میکنن.
یک صحبتی یکی از این مسئولین داروخونه ها میکرد یه موقعی که حالا ما نامم نمیبریم، میگفتش که بیشتر 4-5 تا شرکت اصلی هستن که این پخش داروها رو به عهده دارن. اصلا این صحبت درسته یا اینکه نه اونا مثلا ممکنه در عرصه کلان توزیع داشته باشن و اینا در عرصه خرد؟ این رو هم بیان بفرمایید.
نه به این صورت نیستش که 4-5 پخش باشن که
نه کلانشو عرض میکنم.
نه اصلا به این صورت نیست. با توجه به اینکه هلدینگ ها و سازمان های بالادستی متعددی تو حوزه تولید دارو فعالیت دارن، هم تو بخش خصوصی هم تو بخش دولتی، بنابراین پخش های بزرگی هم وجود دارن که این کارو بکنن. میشه گفت بله شاید 10-15 تا پخش خیلی بزرگ هستن که تو کشور فعالیت دارن، اما اینطور نیستش که صنعت پخش در اختیار 4-5 تا پخش باشه. ممکنه که خب اون داروخونه خاص یا اون مجموعه‌ای که خرید رو به عهده داره بر اساس سبد مورد نیازش در اختیار 4-5 تا پخش باشه، اما در سطح کشور اگر نگاه بکنیم به این صورت نیستش.
بله. در مورد واردات که ضروری است، البته آیا اون هم انحصار وجود داره یا اینکه نه همه این شرکت ها مثلا 70-80 میتونن اون داروهای مورد نیاز رو در حد هم مثلا 4-5% وارد کنن؟
ببینید شرکت های پخش با شرکت های وارداتی کاملا متفاوت هستن.
بله.
شرکت های وارد کننده اصولا سازوکار جدای خودشون رو دارن، سندیکای جدای خودشون رو دارن و وظیفه دیگه ای دارن و شرکت های پخش در حوزه واردات فعالیت نمی کنن.
در ارتباط من گفتم به هر حال ببینید شما بایستی دارو رو از یک جای تهیه بشه و بعد پخش کنید، از این بابت من مطرح کردم.
شرکت های پخش معمولا داروی خودشون رو از وارد کننده ها و تولیدات داخل می گیرن، یعنی همونطور که خودتون می دونید 97% داروی مورد نیاز کشور ما رو تولید کننده های داخلی دارن تامین میکنن و اون 3% بقیه رو هم همینطور. بنابراین شرکت های پخش حالا بر اساس هر شرکتی بر اساس ماموریت خودش و اهدافی که خودش برای خودش تعریف کرده انتخاب میکنه و با وارد کننده ها همکاری میکنه. اتفاق خوبی که الان اخیرا افتاده، حالا شاید به بحث مرتبط نباشه، اما اتفاقی که اخیرا افتاده تو حوزه دارو با ورود جناب آقای دکتر نمکی به عرصه وزارت بهداشت و انتصابات جدیدی که صورت گرفته، جناب پیرصالحی سکان هدایت سازمان غذا دارو به عهده گرفتن، اخیراً واردات داروی مشابه دارویی که تولید مشابه داخل
ممنوع شده.
ممنوع شده. و این یه خبر بسیار خوب برای تولید میتونه باشه. حتی این خبر میتونه اثرات مثبتی رو برای حتی شرکت‌های پخش در بلند مدت داشته باشه. این یه خبر خیلی خوبی هستش که خواستم
بله البته خب اگر چنانچه برخی از این پزشکان محترم خیلی هم در اقلیت هستن تشویق و ترغیب نکنن به تجویز مثلا برخی از داروهای مشابه، من فکر کنم اصلا کلن خود مردم ذائقه سنجیشون در مصرف داروی داخلی بیشتر خواهد بود، چرا که کمک به تولید کننده داخلی خواهد بود.
دقیقا درست میفرمایید. امروز یکی از بحثای اصلی تو حوزه مصرف دارو بحث فرهنگ سازی در این زمینه هست. ما خب خودتون بهتر میدونید ما تو حوزه مصرف دارو از میانگین جهانی بسیار بالاتر مصرف داریم میکنیم و این خودش اثرات تقریبا میشه گفت حالا به اساس آمارهای غیر رسمی 2 تا 2.5 برابر میانگین جهانی ما مصرف دارو داریم.
آخه نسخه هامون هم خیلی پروپیمونه. نه خیلی پروپیمونه. مثلا فرض کنید که حالا گاهی وقتا پزشکان محترم با مشورت بیمار میگه مثلا فرض کن اگر قرص قند میخوایم میگه 4-5 بسته بنویسید فلان. حالا ممکنه برخی از قرص هایی که مصرف به هر حال بیمار تداوم داشته باشه فرق بکنه بگیم حالا اون بیمار، ولی برخی از داروها هم متاسفانه در یخچال خونه یا در کموت ها میمونه و فاسد میشه.
درست میفرمایید. به نکته اصلی که این بحث مصرف خودسرانه دارو و پیشنهادات خودسرانه دارو و یا فرهنگ غلط تجویز دارو داره، اثر اون به سازمان های بیمه‌گره.
بله
امروز بیش از 70% هزینه دارو توسط بیمه ها پرداخت میشه و این بحث علاوه بر حالا اثراتی که تو بحث مدیریت اقتصاد خانوار داره، اونا اگه بذاریم کنار، اثر مستقیمش، فشار مستقیم این فرهنگ به شرکت های بیمه گر میاد و خب باعث میشه اتفاقاتی که تا یکی 2 سال اخیر 3 سال اخیر شاهدش هستیم رو پیش بیاد که الان بیمه ها تقریبا عقب هستن تو پرداخت مطالبات شرکت های پخش.
بیش از 2500 میلیارد تومان فقط یه بخشش بوده. حالا نمیدونم.
فقط یک بخشش بوده. آمار خیلی بیشتر از این هست. من عدد رو چون ندارم نمیتونم.
منم آمار قبلی رو میگفتم. حالا عدد جدید ما نداریم.
فعلا. عدد خیلی بیشتر از این هست و خب وقتی که بیمه نتونه تعهدات خودش رو به شرکت های به حالا به معاونت های علوم پزشکی ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها تعهدات خودش رو عملی کنه و به داروخونه ها، بدیهیه که اونها نمیتونن تعهدات خودشون رو به پخش ها انجام بدن، همونطور پخش ها نمیتونن تعهدات خودشون رو به تولید کننده ها و بعضا وارد کننده ها انجام بدن و این زنجیره و چرخه تامین دارو اخیراً دچار بحران جدی شده. البته میشه گفتش که توی 6-7 ماه گذشته با تغییراتی که اتفاق افتاده با حضور جناب آقای دکتر عبدزاده در رأس هرم مدیریت داروی کشور تو حوزه سازمان غذا و دارو، این بحث زنجیره یه انسجامی پیدا کرده، اما واقعا نقدینگی یکی از بحران‌های اساسی هستش که شرکت‌های پخش رو داره تهدید می‌کنه.
بله البته ببینید اگر تجویز مناسب باشه و پرداخت به موقع به فروشندگان از کنم دارو باشه و داروخونه ها از سوی بیمه ها، این مشکلات حل بشه. اما یکی از راههایی که میتونه به صنعت داروسازی ما کمک بکنه موضوع صادرات هست. اگر این شرکت های پخش ما شناسایی بازارهای هدف رو بیشتر داشته باشن، فقط اکتفا نکنن به این کشورهای اطراف و ما یک رایزنهای اقتصادی داشته باشیم که برن و حضور پیدا بکنن، اون وقت شاید این شرکت های ما که حالا در داخل ممکنه به علت عدم پرداخت مشکلاتی رو داشته باشن بتوانن یه مقدار جبران بکنن. نظرتون چیه؟
ببینید صادرات دارو یک مقدار فرایند بسیار پیچیده‌ای داره. رجیستر کردن، ثبت کردن دارو تو کشورهای هدف و طی کردن مراحل بالینی اون و گرفتن جوازهای لازمه، حالا هر کشوری برای خودش نیازمند یک پروسه بسیار طولانیه. واقعیت این هستش که درست می‌فرمایید صادرات میتونه کمک بکنه به این موضوع، اما نکته‌ای که هست این هست که اولا شرکت‌های پخش امکان صادرات بر اساس قوانین براشون مهیا نیست و سازمان غذا و دارو شرکت‌های پخش رو از این زمینه منع کرده و فقط تولید کننده ها میتونن صادرات رو انجام بدن.
خب اینا میتونن به عنوان واسطه، به هر حال پخش، شما نگاه کنید وقتی که ما از یک کارخونه داروسازی یک دارو خریداری میشه به شرکت‌های پخش داده میشه، اونان که ارتباط دارن فرض کنید با داروخونه‌ها و بخش‌های مختلف واحدهای درمانی و پزشکی بیمارستان‌ها و غیره. خوشبختانه در برخی از داروها به قدری موفقیت به دست آوردیم که قابل رقابت در عرصه بین‌المللی هستیم، حتی فرض کنید برای بیماری‌های قلبی الان خیلی از تولیدات داروی کشور ما در خارج از کشور هم خریدار داره و به اضافه این که ما الان این داروهایی که تولید میکنیم در مقایسه با فروش برخی از داروها در خارج از کشور قیمت مناسبی میتونه داشته باشه و رقابتی است. خود این نمیتونه عللی برای موفقیت باشه؟
میتونه این موضوع کمک بکنه. ما الان تقریبا بحث صادراتمون رو میشه گفت در یک سال گذشته تقریبا دو برابر شده به کشورهای همجوار، حتی به روسیه، عراق، افغانستان، اوکراین، آذربایجان تونستیم صادرات انجام بدیم و همین صادرات خب خیلی تونسته صادرات غیر نفتی کشور رو افزایش بده. اما نکته ای که هست این هستش که امروز به دلیل بحث تحریم‌های ظالمانه که کشور ما رو دچار خودش کرده، ما بعضا ممکنه که در داخل کشور نیاز مبرم به بعضی از کالاها داشته باشیم و مشکلاتی داریم که تو این زمینه. از اون طرف فرایند صادرات هم پیچیده است و خب یه شرایطی اتفاق میفته که ما میبینیم که به راحتی نمیشه صادرات دارو رو توسعه داد.
بله.
امروز درسته که بحث میکنن و اعلام میکنن که میگن دارو جزء تحریم نیست، اما واقعیت این هستش که نقل و انتقال پول برای شرکت ها، برای آوردن مواد اولیه، ماشینالات، اینا همه دچار مشکل شده.
بله.
و اگر نبود مدیریتی که الان امروز توی سازمان غذا داره انجام میشه، ما دچار بحران جدی میتونستیم باشیم تو کشور.
و اگر تولید داخلیمون اینقدر مثبت نبود، بایستی واقعا
97 برعکس بود.
بله.
و ما همون روندی که در گذشته بود، در قدیم قبل از انقلاب 25% نیاز داخل را تامین میشد داخل کشور.
بله، بیشتر از خارج از کشور.
اگر دارو. این 97 برعکس بود، واقعا من نمیدونم با چه منابع عظیمی میتونستیم داروی کشور رو تامین بکنیم.
واقعا یه خدا قوت باید بگیم به پزشکان، داروسازان، صنعتگران عزیزی که واقعا در این سالا با ایثار از خودگذشتگی، با تحمل خیلی از سختی ها توانستن ما رو به این مسیر برسن، اما باید حفظش کنیم. الان این فرصت ها که پیش اومده با صادرات میتونیم این کار رو انجام بدیم. آقای مهندس، اگر چنانچه همین کارخانجاتی که در داخل دارن تولید میکنن ارتباطی با سفارتخونه‌های حتی داخل کشور داشته باشن و با رایزنهای اقتصادیشون ارتباط برقرار بکنن، میشه زمینه هایی رو فراهم کرد برای اینکه ما بتوانیم اقلام مختلف دارویی رو بر اساس نیاز کشورها صادر کنیم. نظرتون در این باره چیه؟
اصلا میشه این کار رو کرد. اتاقهای بازرگانی باید و اتاقهای مشترک بین کشورها باید در این زمینه فعالتر عمل بکنن و خود شرکت‌های تامین کننده. اما یه مشکل اساسی که از این هست که امروز الان مدیران صنعت دارو دچار روزمرگی شدن. مدیر کارخونه‌ای که وقتی وارد شرکتش میشه نگران پاس شدن چک 10 میلیونی خودش هست، نگران پرداخت حقوق پرسنل خودش هست، این نمیتونه برنامه ریزی های بلند مدت برای فتح کشورهای همسایه در حوزه صادرات دارو داشته باشه. ما باید اول مشکلات پیش پای صنعت رو حل بکنیم تا بتونیم به سمت صادرات حرکت بکنیم. مشکلی که داریم الان تو بحث نقدینگی واقعا صنعت رو دچار مشکل کرده. اگر این مشکلات بتونه حل بشه، بله میشه از تولید کننده انتظار داشتیش که بره افقهای صادراتی رو هم ببینه، حرکت به سمت صادرات بکنه. ظرفیت‌های بسیار خوبی توی کشور هست تو حوزه بیوتکنولوژی. ما واقعا ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم. تنه به تنه ژاپن و کره میزنیم تو حوزه بیوتکنولوژی. داروهایی که داریم تولید میکنیم، شرکت‌های دانش‌بنیانی داریم که صادرات حتی به روسیه ما داشتیم تو سال‌های گذشته. اما نکته‌ای که هست این هستش که امروز صنعتگر فعال در حوزه دارو دچار روزمرگی شده و نیاز هستش که با احیای مجدد این صنعت و با تزریق مجدد نقدینگی به صنعت رو دوباره برگردیم به روزهای خوب خودش. اگر دقت بکنید بسیاری از این کارخونه هایی که امروز بار اصلی صنعت رو به دوش میکشن، تولید زمان احداثشون مال دوره زمان دفاع مقدسه، یعنی زمانی که کشور درگیر جنگ نابرابر بود و زمانی که کشور درگیر دوران دفاع مقدس بود، ما توسعه صنعت دارو رو فراموش نکرده بودیم و مدیران اون دوره خیلی از کارخونجات اون دوره بنا نهاده بودن. اما الان شما نگاه بکنید در این 5-6 سال گذشته در اتفاقاتی که افتاده تو حوزه کاهش نقدینگی صنعت باعث شده که مدیران وارد روزمرگی بشن، عملا درگیر روزمرگی هستیم و برای همین ممکنه که نتونیم این مواردی که شما میفرمایید کاملا موارد درستیه، ولی ما نتونیم این موارد رو عملی بکنیم. اگر میخوایم به سمت صادرات بریم، اگر میخوایم صنعت رو زنده نگه داریم، باید اول به تولید بها بدیم و تولید رو احیا بکنیم. تولید که احیا بشه، خود به خود صادرات، پخش، فرهنگ مصرف، همه اینها به تبع خودش میاد. و من فکر میکنم، خیلی امیدوارم با تغییراتی که اتفاق افتاده، خب در گذشته نگاه مدیران وزارت بهداشت بر این بود که میفرمودن ما متولی سلامت مردمیم نه متولی صنعت، اما خدا رو شکر امروز با حضور جناب آقای دکتر نمکی نگاه به احیای صنعت است، چون که واقعا خودشون اذیت صنعت هست، اینو میدونن. اگه این 97.3 برعکس یک ذره بیشتر بشه، واقعا ارزبری که داره کل سرمایه ارزی کشور حتی جوابگو نخواهد. دارو کالای حیاتی هستش. و کل این 97% تولید داخل هم خودتون میدونید 30% ارزبری کل ارز مورد نیاز صنعت دارو رو بارش رو بدوش میکشه.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. به هر حال شما فعال پخش هستید در دارو، توضیحاتتون بسیار ارزشمند بود. انشالله که این مسائلی که در برنامه بهش اشاره شد مورد اهتمام قرار بگیره و من با جناب علی خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدار و شب بخیر.
خدا نگهدار، شب شما
بخیر.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب غذایی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
جان.
چین چین
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
راه لکه آسد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
جوینا فرد سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرجی مال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، از این لحظه در خدمت شما بزرگوارانیم در بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد تا ساعت 6 بامداد. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
اقتصاد
حوالی فرهنگ،
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. فرهیختگان سلام، شب بر شما خوش. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. در این شامگاه صدای ما رو میشنوید از محل برگزاری 37th جشنواره جهانی فیلم فجر. فرهیختگان شما رو دعوت میکنم گفتگوی مقدماتی من رو بشنوید با آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر. آقای ولیان وقت شما بخیر باشه. با حضور شما در این بخش از گفتگو قصد داریم به اهمیت و ضرورت جشنواره جهانی فیلم فجر بپردازیم.
سلام و شب بخیر به شما و همکاران عرض میکنم، همچنین به شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، و خوشحالم که در این مناسبت و به مناسبت برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در خدمت شما هستم. فکر میکنم این جشنواره حائز اهمیته و برای مخاطبین ما هم حائز توجه.
آقای ولیان، همونطور که اشاره کردم، خب ما قصد داریم در این بخش از گفتگو به ضرورت و اهمیت برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر بپردازیم. شاید این سوال خیلی از شنوندگان برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ باشه که با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور و نوسانات ارزی حال حاضر کشورمون، چه لزومی داره که جشنواره‌ای با این وسعت و با این همه هزینه برگزار بشه، و اینکه حالا با تمام هزینه‌هایی که در بر خواهد داشت، آیا میتونه اصلا تاثیرگذار باشه بر تحول و توسعه سینمای کشورمون؟
بله، میتونه موضوع حائز اهمیتی باشه از ناحیه شنوندگانمون که واقعا در همچین شرایط اقتصادی که با مضیقه‌ها و تنگناهای اقتصادی مواجه هستیم، چه ضرورتی داره که ما همچین جشنواره‌ای برگزار بکنیم. شاید برای شنوندگان ما ذکر این نکته جالب توجه باشه که ما در فرایند دیپلماسی‌های بین‌المللی از یک قواعدی تبعیت می‌کنیم. اگر به دیپلماسی‌های اقتصادی و تعاملات و تبادلات اقتصادی بسیار توجه داریم و برامون اهمیت داره و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشورمون حادث شده و تحمیل شده مانع ایجاد این ارتباطات و تعاملات، به همون اندازه دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی میتونه حائز اهمیت باشه. یعنی دیپلماسی فرهنگی، ارتباطات فرهنگی، توسعه روابط فرهنگی بین کشورهای دنیا میتونه زمینه ساز شکست دادن و ناکارآمد کردن تحریم ها باشه. حتی به جهت اینکه تحریم های اقتصادی یکی از اهدافش انزوای کشور ماست، و قطعا حوزه دیپلماسی فرهنگی میتونه ما رو از این انزوا خارج بکنه. شاید یکی از فضاهایی که ساخته شده و بازنمایی شده توسط رسانه ها در دنیا، وضعیت بسیار نامناسب کشور ماست، تنگناهای بسیار آنچنانی که در حقیقت خارج از اندازه های واقعی داره به عرصه جهانی و به تماشای مردم گذارده میشه. اما برگزاری یک همچین جشنواره‌ای، اونم در شرایطی که کشورهای دیگه در پیرامون ما از یک ناامنی برخوردار بودند و ما یک امنیت کاملا خوبی رو در کشورمون داریم، کاملا شرایط امسال مثل شرایط سال گذشته داره برگزار میشه، و پیامی که میتونه همچین اتفاق بر رویداد بین‌المللی برای دنیا داشته باشه اینی که با یک کشور زنده مواجه هستیم، با یک کشور پویا و فعال و روبه جلو مواجه هستیم که برنامه‌های جاری خودش گرچه دچار تنگناهایی میشه، دچار نوسانات یا احیانا تغییراتی میشه که لزوماً همین تغییرات بد نیست، بلکه ما رو میتونه به یک بازنگری به روند برگزاری برسونه و راه‌حل‌ها و راهکارهای مناسبی رو در برگزاری برای ما نمایان بکنه. بنابراین میخوام عرض بکنم که برگزاری همچین جشنواره‌ای، آمدن چهره‌های مختلف سینمایی، میتونه همچین تأثیراتی رو برای ما داشته باشه و خود این اتفاق یعنی توسعه روابط فرهنگی